خب تصور کنین دارین یه پرونده محرمانه نظامی رو میخونین. اگه همین الان از شمایی که دارین به این کاوش تحلیلی گوش میدین، بخوام که ابراهیم تاریخی رو تو ذهنتون مجسم کنین، احتمالاً چی میبینین؟
خب احتمالاً تصویر یه پیرمرد مهربون و چادرنشین.
دقیقاً، یه پیرمرد آروم که با یه الاغ و چند تا گوسمند تو بیابون‌های خاورمیانه سرگردانه. یعنی این همون تصویر کاملاً کلاسیکیه که تو کلاس‌های تاریخ یا داستان‌های کودکی به خورد ما دادن.
آره، و راستش رو بخواین این تصویر نه تنها ناقصه، بلکه تا حد زیادی هم اشتباهه.
او جداً؟ پس اگه بگم شواهد تاریخی شخصیتی رو نشون میدن که خیلی بیشتر شبیه به یه مدیر عامل فوق‌العاده ثروتمند تو دنیای باستانه چی؟ کسی که نه تنها طلا و نقره و خدم و حشم فراوون داره، بلکه یه ارتش خصوصی آموزش دیده رو فرماندهی میکنه.
درسته، و حتی شخصاً تو جنگای منطقه‌ای و ژئوپلیتیک زمان خودش هم دخالت نظامی میکنه. میدونین؟ ناگهان اون پیرمرد آروم بیابونگرد جاش رو میده به یه استراتژیست قدرتمند توی یه فیلم اکشن تاریخی؟
چه جالب، و همینه که تمام پیشفرض‌های ما رو کلن زیر رو میکنه. میدونین ما آدم ها همیشه تمایل داریم تاریخ رو خیلی خطی و ساده سازی شده نگاه کنیم.
دقیقاً، ولی وقتی با ذره‌بین وارد این دوران میشیم، خب با یه هزار توی از سرنخ‌ها، معاهدات تجاری، ائتلافات نظامی و البته متون باستانی روبرو میشیم که هر کدومشون فقط یه قطعه کوچیک از یه پازل خیلی پیچیده هستن.
براستش دقیقا برای حل کردن همین پازله که ما امروز این بررسی عمیق رو انجام میدیم. تو کاوش تحلیلی امروزمون رفتیم سراغ یادداشت‌های سخنرانی دکتر رابرت وانووی.
آره، به خصوص سخنرانی 21مشون که تمرکزش روی تاریخ عهد عتیقه.
درسته. هدفمون اینه که معمای زمانسنجی یا همون کرونولوژی دوران پدران رو رمزگشایی کنیم. ولی خب قبل از اینکه بخوایم وارد بحث اون ثروت افسانه‌ای ابراهیم یا جنگ‌های چریکی اون با پادشاه‌های باستانی بشیم، یه مانع خیلی بزرگ داریم.
اینکه اصلا اون چه زمانی زندگی می‌کرده؟
دقیقاً. این سوال شاید اولش خیلی ساده به نظر برسه، ولی وقتی واردش میشیم میبینیم که چطور آمد فقط یک کلمه توی نسخه خطی میتونه قرنها تاریخ رو جابجا کنه. خب بیاین این کلاف رو باز کنیم. برای پیدا کردن تاریخ دقیق ظاهراً ما با دو تا متغیر عجیب روبرو هستیم، درسته؟
کاملاً. ببینین، برای اینکه بتونیم تاریخ ورود ابراهیم به کنعان رو پیدا کنیم، باید از یه نقطه معلوم تو تاریخ شروع کنیم و برگردیم به عقب.
که اون نقطه معلوم همون تاریخ خروج قوم اسرائیل از مصر، نه؟
آره همونه. اما همینجا با دو تا متغیر کلیدی تو متون باستانی برخورد میکنیم. متغیر اول تو کتاب اول پادشاهان فصل 6 آیه 1 هست. اونجا میگه از زمان خروج از مصر تا ساخت معبد سلیمان 480 سال طول کشیده.
که البته بحثای زیادی هست که آیا این 480 سال واقعاً یه عدد تقویمیه یا صرفاً یه عدد نمادین که به 12 نسل 40 ساله اشاره داره.
درسته. اما اگه اصلاً این رو بذاریم کنار، متغیر دوم خیلی خیلی چالش برانگیزتره.
آره، متغیر دوم که تو خروج 12 آیه 40 اومده، من وقتی این بخش از یادداشت‌های دکتر وانووی رو میخوندم راستش واقعا شاخ درآوردم. ما اینجا با یه انشعاب بزرگ تو نسخه‌های خطی روبرو میشیم.
یه تفاوت خیلی مهم.
دقیقاً. برای شمایی که دارین گوش میدین باید این دوتا نسخه رو از هم تفکیک کنیم. از یه طرف ما متن مازوریتی رو داریم. این در واقع همون متن استاندارد و معتبر عبریه که پایه کتاب مقدس یهودیانه.
و این متن میگه قوم اسرائیل دقیقاً 430 سال تو مصر حضور داشتن.
خب، اما از طرف دیگه ما نسخه سپتوجیننت یا همون هفتادوگانی رو داریم. این نسخه ترجمه باستانی و خیلی مهم یونانیه از همون متونه. و جالبیش اینجاست که اینجا یک کلمه اضافه شده.
آها، یک کلمه؟
آره، سپتوجینت میگه اسرائیل 430 سال تو کنعان و مصر بوده.
و همین وای کوچیک یه زلزله تاریخی ایجاد میکنه. چون اگه این 430 سال رو بین کنعان و مصر تقسیم کنیم، میدونین به یه عدد خیلی خاص میرسیم.
نصف میشه نیگه نه؟
دقیقاً 215 سال تو کنعان و 215 سال تو مصر.
و راستش رو بخواین وقتی آدم این عدد 215 نگاه میکنه از نظر ریاضی به شکل وسوسه کننده بیناکسه. بیاین با هم حسابش کنیم. اگه سن پدران رو بر اساس متن جمع بزنیم، یعقوب قبل از رفتن به مصر 130 سالش بود، درسته؟
بله، 130 سال.
به علاوه 60 سال که سن اسحاق بود قبل از به دنیا اومدن یعقوب، این میشه 190 سال. و بعدش میرسیم به ابراهیم
که قبل از تولد اسحاق دقیقاً 25 سال تو کنعان زندگی کرده بود.
آها، 130 به علاوه 60 به علاوه 25، این میشه دقیقاً مو به مو 215 سال. خب آدم وقتی این تقارن رو میبینه با خودش میگه آم محاله این تصادفی باشه. حتما نسخه یونانی درست میگه و اونا فقط 215 سال تو مصر بودن.
خیلی منطقی به نظر میاد. ولی
اینجا من باید نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. چون وقتی جلوتر میریم به یه مشکل اساسی برمیخوریم. تو پیدایش 15 و تو خروج فصل 6 به وضوح گفته شده که خروج از مصر تو نسل چهارم رخ داده.
آره، متن حتی اسم هم میاره.
دقیقاً، لاوی، قهات، امرام و در نهایت موسی. خب این دقیقاً چهار نسله. یه پدر بزرگ، پدر، پسر و نوه. چهار نسل آخه چطور میتونه 430 سال طول بکشه؟ این از نظر منطقی از همون دوره کوتاه‌تر 215 ساله حمایت میکنه، مگه نه؟
اینجاست که ما نباید با عینک مدرن خودمون به متون خاورمیانه باستان نگاه کنیم. فرض شما اینه که وقتی متن میگه امرام پدر موسی بود، یعنی اونا دقیقا سر یه میز شام با هم میشستن.
خب مگه اینطور نبوده؟
نه، راستش. کی ای کچن که یکی از بزرگترین مصر شناسان و محققان خاورمیانه باستانه توضیح میده که شجره نامه ها تو این متون اصلا اینطوری کار نمی کنن. اونا یه شجره نامه کامل و بیولوژیکی خطی نیستن.
یعنی چی؟ یعنی مثلا بینشون فاصله است؟
دقیقاً. کلماتی مثل پدر یا پسر تو این فرهنگ ها اغلب به معنای جد یا از تبار فلان شخصه. این چهار تا نام در واقع نماینده قبایل، زیرقبیله ها و گروه های خانوادگی هستن، نه والدین مستقیم.
صبر کنین، یعنی میگین بین امرام و موسی ممکنه ده ها سال و چندین نسل فاصله باشه؟ و متن خیلی راحت اونا رو فشرده کرده. آخه چطور میتونیم چنین چیزی رو ثابت کنیم؟
خیلی راحت، با یه حساب و کتاب بیولوژیکی ساده که خود متن بهمون میده. تو کتاب اعداد فصل 3 یه آمارگیری انجام میشه. تو زمان خروج از مصر تعداد مردان خاندان امرام، تازه دقت کنین، فقط مردانی یک ماه به بالا 8600 نفر ذکر شده.
چی؟ 8600 نفر فقط از یه خانواده؟
آره، خب از نظر بیولوژیکی کاملا غیر ممکنه که امرام کلی نسل 8600 تا پسر و نوه ذکور داشته باشه.
آره، واقعا نمیشه.
تبدیل یه خانواده تک هسته‌ای به یه جمعیت 8600 نفری خب نیازمند گذشت قرنها و نسلهای متعددیه. برای همین کیچن استدلال میکنه که امرام در واقع نام یه طایفه است که موسی از اون برخواسته.
اوه، که جالب. پس اون چهار نسل لزوماً به معنای چهار تا فاصله 30 ساله نیست.
دقیقاً، بلکه میتونه نمایانگر چهار دوره خیلی طولانی تر تو قالب یه ساختار قبیله‌ای باشه که خیلی راحت تو همون 430 سال جا میگیره.
شجرنامه‌های باستانی. اما طرفداران اون تاریخ کوتاه‌تر یه برگ برنده دیگه هم رو میکنن و اون رساله به غلاطیان هست.
آها، فصل 3 آیه 17.
درسته. پولس اونجا میگه شریعت 430 سال بعد از وعده‌ای که به ابراهیم داده شد اومد. خب اگه شریعت زمان خروج داده شده باشه و وعده زمان ابراهیم، این یعنی کل بازه زمانی کنعان و مصر روی هم 430 سال بوده که باز هم ما رو میرسونه به همون نصف نصف کردن و 215 سال تو مصر.
خب آره، تو نگاه اول اینطور به نظر میرسه. ولی کیچن باز هم به اون یادآوری میکنه که باید بفهمیم نویسنده داره چیکار میکنه. پولس تو رساله به غلاطیان که نمیخواست یه پایان نامه یه کرونولوژیک یا یه حسابرسی دقیق تاریخی بنویسه.
پس داشت چیکار میکرد؟
اون داشت یه بحث الهیاتی میکرد. هدفش چی بود؟ اثبات این که شریعت خیلی دیرتر از وعده الهی اومده. خب برای این کار از چی استفاده میکنه؟ از یه بازه زمانی تثبیت شده و شناخته شده برای مخاطباش.
یعنی 430 سال یه عدد معروف برای اقامت تو مصر بوده؟
دقیقاً. پولیس خیلی ساده از این عدد آشنا استفاده میکنه تا بگه قرنها بعد. نیازی نداشت بیاد برای مخاطباش توضیح بده که آها ببینید این 430 سال فقط مربوط به مصره و باید 215 سال کنعان را هم بهش اضافه کنید. فقط میخواست به طولانی بودن این فاصله اشاره کنه.
عجیبه. پس با کنار هم گذاشتن این قطعات پازل، وقتی از این شجره نامه های فشرده شده رمزگشایی می کنیم و می فهمیم که 430 سال متن مازوریتی از نظر تاریخی منطقی تره، دکتر وانوی به چه نتیجه ای می رسه؟
نتیجه گیری دکتر وانوی اینه که پایبندی به متن مازوریتی و پذیرش 430 سال حضور کامل تو مصر محکمترین پایه رو به ما میده.
خب، حالا اگه این رو با تاریخ زود هنگام خروج که محققان اون رو سال 1446 قبل از میلاد میدونن ترکیب کنیم، چی میشه؟
یه جمع ساده است. ما 1446 رو با 645 سال جمع میکنیم.
که این 645 سال همون 430 سال حضور تو مصر به علاوه اون 215 سالی که ابراهیم و اسحاق و یعقوب تو کنعان بودن.
دقیقاً. و مجموعه اینا ما رو به سال 2091 قبل از میلاد میرسونه. یعنی ابراهیم تو سال 2091 قبل از میلاد وارد کنعان شده.
سال 2091 قبل از میلاد. خب اگه شما هم مثل من دارین گوش میدین و سعی میکنین این تاریخ رو با چیزایی که تو کلاسای تاریخ خوندین تطبیق بدین، بعد بگم این تاریخ ما رو دقیقا میبره به قلب دوران مفراق میانه،
همزمان با اواخر سلسله سوم اور.
درسته. و این بستر تاریخی راستش به شدت حیاتیه. اینجاست که ما باید اون تصویر ذهنی چوپان تنها و منزوی رو کلن دور بریزیم.
وقتی میگیم ابراهیم از اور کلدانیان بیرون اومد، اصلا درباره روستای گلی صحبت نمی کنیم.
اور تو اون زمان یکی از پیچیده ترین، ثروتمند ترین و پیشرفته ترین کلان شهرهای بین النهرین بود. اونا زیگورات های عظیم داشتن، سیستم حقوقی پیچیده، مدرسه های کتاب و خیلی چیزای دیگه.
پس خروج ابراهیم از اور مثل اینه که آئم یه میلیاردر حوزه تکنولوژی دره سیلیکون رو با تمام کارمنداش و دارایی‌هاش ترک کنه.
دقیقاً همینه. سفرهای اون از نظر لوجستیکی برای فرد عادی کابوس بود، اما برای تشکیلات عظیم کاملاً منطقی به نظر میرسه. آره، از جنوب بین النهرین حرکت میکنه، تو امتداد رود فرات به سمت شمال تا حاران میره، بعد به سمت جنوب غربی و کنعان سرازیر میشه. از شکیم به بیت ایل، از اونجا تا قلب امپراتوری مصر و دوباره برمیگرده به نگو.
این رسماً یه مسیر تجارت بین المللیه.
و جالب اینجاست که متن باستانی با کمال صراحت میگه که اون پر از طلا، نقره و گله های عظیم بود. میدونی اون فقط یه چادرنشین ساده نبود. اون در واقع مدیرعامل یه شرکت چند ملیتی تو دنیای باستان بود، که صدها نفر تو استخدامش بودن.
و اصلا دلیل اینکه او و برادرزادش لوط از هم جدا شدن این نبوده که با هم قهر کرده باشن.
آره، دلیلش این بود که منابع طبیعی و زمین اون منطقه نمیتونست گله های عظیم و دارایی های این دوتا تشکیلات اقتصادی رو به طور همزمان تأمین کنه.
درسته.
اما میدونیم ماجرا کی واقعا جذاب میشه؟ وقتی که این مدیرعامل ثروتمند لباس رزم میپوشه. ما تو پیدایش فصل 14 با یه گزارش نظامی خیلی عجیب روبرو هستیم. این تنها باریه که تو زندگی پدر سالار باستان یه جنگ تمام عیار ثبت شده.
بله، فصل 14 پیدایش. فصلی که راستش سالهاست منتقدان رو گیج کرده و تمام تصورات کلاسیک ما رو هم در هم میشکنه.
چه اتفاقی میفته اونجا؟
تو این گزارش ما میبینیم که یه اتحادی از پادشاه‌های بین النهرین به منطقه کنعان و اطراف بحرالمیت حمله میکنن. اونا لوط، همون برادرزاده ابراهیم، رو به همراه اموالش به اسارت میگیرن.
و واکنش ابراهیم چیه؟ زنگ نمیزنه به پلیس محلی؟ اون 318 نفر از خدمتکارای آموزش داده خودش رو که تو خونه خودش متولد شدن مسلح میکنه. بعدش میره ارتش این پادشاه‌های پیروز رو تعقیب میکنه، توی شبیخون شکستشون میده و لوط رو آزاد میکنه.
یه عملیات نجات کاملا حرفه‌ای.
راستش رو بخواین وقتی من اینو میخونم نمیتونم جلوی شکاکیتم رو بگیرم. منتقدای مثل گونکل حق دارن که میگن این داستان کاملا مضحکه.
چرا مضحک؟
بل رو تصور میکنم که ده ها هزار سرباز عرابه‌های جنگی و برج‌های محاصره داشتند. چطور 318 نفر حالا هر چقدرم که آموزش دیده باشن میتونن ارتش ائتلافی 4 تا پادشاه فاتح رو شکست بدن؟ این بیشتر شبیه فیلم‌های ابرقهرمانی نیست؟
مشکل دقیقاً همین تصویرسازی ذهنی شماست که ناشی از خوندن تاریخ با عینک امپراتوری‌های 1000 سال بعد از اونه.
یعنی چی؟
یعنی تو سال 2000 قبل از میلاد ما اصلاً با امپراتوری‌های عظیمی مثل آشور یا روم سر و کار نداریم. این پادشاه‌ها کی بودن؟ اونا در واقع حاکمان دولت شهرهای کوچیک یا به عبارتی شهرداران قدرتمندی بودند که ائتلاف می‌کردند تا به همسایه‌های ضعیف‌تر حمله کنن و غارت کنن.
پس شبیه رؤسای مافیا یا جنگسالارهای محلی بودند.
دقیقاً.
یعنی ارتش‌های 10000 نفری اصلاً در کار نبوده.
به هیچ وجه. برای درک بهتر باید به نامه‌های امارنه نگاه کنیم. این نامه ها که البته مربوط به حدود 1400 قبل از میلاد هستن، وضعیت سیاسی و نظامی منطقه رو خیلی خوب نشون میدن.
چی تو این نامه ها هست؟
تو این نامه ها میبینیم که حاکمان محلی کنان وقتی از فرعون مصر که قدرتمندترین امپراتور اون زمان بود درخواست کمک نظامی میکردن، میدونین چی میخواستن؟ نامه‌های التماس آمیز می‌نوشتند و می‌گفتند لطفاً 50 تا سرباز بفرستین تا شهر ما نجات پیدا کنه.
فقط 50 تا سرباز؟
آره، یا تو موارد خیلی بحرانی درخواست 100 تا سرباز می‌کردن.
وای، پس تو دنیایی که 50 تا سرباز مصری می‌تونه سرنوشت یه شهر رو کلاً عوض کنه، 318 تا مرد جنگی وفادار و آموزش دیده،
یه نیروی واکنش سریع، یه ارتش خصوصی وحشتناک و یه قدرت بلا منازع منطقه‌ای محسوب میشد.
اوه چه جالب.
ابراهیم با 318 نفر یه نیروی ویژه خیلی قدرتمند در اختیار داشت که میتونست هر ائتلاف محلی رو توی جنگ چریکی شبانه نابود کنه. پس این گزارش اصلاً مسک نیست، بلکه اتفاقاً با واقعیات نظامی و دموگرافی که اون دوره خاص کاملاً مطابقت داره.
این واقعاً دیدگاه من رو تغییر داد. اما خب بیایم بریم سراغ اسم این پادشاه‌ها. تو متن پیدایش 14 به پادشاهی به نام امرافل اشاره شده، پادشاه شنعار. من یادمه که سالها پیش میگفتن این امرافل تو واقع همون حمورابی معروفه، همون پادشاه بابلی که قانوننامه معروفش تو لوو نگهداری میشه. آیا ابراهیم واقعا با حمورابی جنگیده؟
نه، این یکی از اون نظریه‌های قدیمیه که امروزه تو محافل آکادمیک کلن رد شده.
چرا؟ مگه شبیه هم نیستن؟
محقق برجسته‌ای به نام ای‌آی اسپایسر نشون داد که این تطبیق از اساس اشتباهه. چطور؟ از طریق زبانشناسی. اسپایسر ثابت کرد که ریشه های آوایی و حروفی نام امرافل به هیچ وجه تحت هیچ قانون زبانشناختی تو زبانهای سامی نمیتونه به حمورابی تبدیل بشه.
جدن؟ یعنی از نظر آوایی نمیخونه؟
اصلاً. علاوه بر این ما مشکل زمان سنجی هم داریم. بر اساس نامه های ماری امروز میدونیم که حمورابی تو حدود 1700 قبل از میلاد زندگی میکرده.
در حالی که ما تاریخ ورود ابراهیم رو 2091 محاسبه کردیم.
دقیقاً، یعنی این دو نفر حدود 4 قرن با هم فاصله داشتن، پس اصلاً نمیتونن هم عصر باشن.
خب پس این اسما از کجا اومدن؟ یعنی نویسنده اونا رو از خودش درآورده؟
ابداً، اتفاقاً کاملاً برعکس. نام پادشاه دیگه‌ای تو این ائتلاف ذکر شده به نام کدورلاومر، پادشاه ایلام. این اسم شاید برای گوش ما یکم عجیب باشه، اما از نظر زبانشناسی یه نام اصیل و بی نقص ایلامیه.
چه جالب، معنیش چیه؟
پیشوند کدور یا کدور تو زبان ایلامی یعنی خدمتکار و لاومر یا لاگامار نام یکی از الههای شناخته شده ایلامیه. بنابراین کدورلاومر یعنی خدمتکار الهه لاگامار.
واو، این نشون میده که نویسنده این متن باستانی دسترسی خیلی دقیقی به نامگذاری های اصیل منطقه‌ای تو هزاره دوم قبل از میلاد داشته.
دقیقاً، و اونا رو جعل نکرده.
صحبت از جعل کردن و شواهد باستان شناسی شد، من حین خوندن منابع امروزمون به یه ماجرای به شدت جنجالی برخوردم. الواح ابلا.
آها، بله بله.
تو دهه 70 میلادی وقتی این الواح تو سوریه کشف شدن، یه شایعه‌ای مثل بمب منفجر شد. میگفتن که تو این الواح نام هر پنج شهر دشت مثل سدوم و عموره و بقیه دقیقاً به همون ترتیبی که تو پیدایش 14 ذکر شده توی سند تجاری اومده.
درسته، این شایعه خیلی سر و صدا کرد.
حتی محققی مثل دیوید نوئل فریدمن چنان هیجان زده شد که پیشنهاد کرد ما باید تمام محاسباتمون رو دور بریزیم و تاریخ پدران رو تا سال 2300 قبل از میلاد ببریم عقب. این یعنی باستانشناسی تونسته بود مو به مو متن رو ثابت کنه. اما آها، چرا امروز دیگه صدای زیادی از این الواح نمیشنویم؟
راستش این ماجرای درس عبرت بزرگ تو باستانشناسیه و بهمون نشون میده که چطور باید با گزارش‌های اولیه برخورد کنیم. ببینین، تو ابتدا شور و شوق عظیمی وجود داشت، اما مشکل اینجاست که ترجمه خط میخی باستانی شبیه خوندن روزنامه که نیست.
یعنی نمادها میتونن معانی مختلفی داشته باشن؟
دقیقاً، نمادهای میخی میتونن معانی چندگانه‌ای داشته باشن. یه نماد میتونه به یه شهر خاص اشاره کنه یا صرفاً به معنای تپلی دژمانند باشه یا حتی یه اصطلاح تجاری محلی. محققایی که بعداً به بخشی از این داده‌ها دسترسی پیدا کردن ادعای خانش دقیق اون پنج شهر رو به چالش کشیدن.
گفتن ترجمه اشتباهه؟
گفتن که مترجمان اولیه احتمالاً به خاطر هیجان زیاد برای تطبیق الواح با متون کتاب مقدس نمادها رو با سوگیری ترجمه کردن.
و علاوه بر مشکلات ترجمه انگار پای سیاست هم به میون اومد، درسته؟
بله. متاسفانه دسترسی به الواح ابلا به شدت محدود و سیاسی شد. دولت سوریه به دلیل حساسیت‌های سیاسی و مذهبی پیرامون نام‌های کتاب مقدسی محدودیت‌های خیلی شدیدی برای محققای مستقل ایجاد کرد.
پس ما به عنوان تحلیلگر اینجا باید کاملاً بی‌طرفانه گزارش بدیم.
قطعاً ما اینجا فقط میتونیم بگیم این ادعاها که الواح ابلا دقیقاً پیدایش 14 رو تایید میکنن هنوز تو مجامع علمی به طور قطعی تایید نشدن. ما نمیتونیم فقط بر اساس شایعات یا ترجمه های مورد مناقشه یک کرونولوژی تثبیت شده رو 400 سال جابجا کنیم.
اینجاست که ماجرا واقعاً به یه نقطه حساس میرسه. ما دائما تو تلاشیم تا باستانشناسی رو به عنوان یه قاضی نهایی وارد دادگاه تاریخ کنیم. اما چه اتفاقی میفته وقتی این قاضی ظاهراً رأی به مجزمیت متن میده؟
منظورتون زمانهایی هست که باستانشناسی ظاهراً متن رو نقض میکنه؟
دقیقاً. بیاین به پیدایش فصل 21 نگاه کنیم. ابراهیم اونجا با فلسطینیان معاهده صلح می‌بنده. خب، ما الان فهمیدیم که ابراهیم تو حدود 2000 قبل از میلاد زندگی می‌کرده. اما اگه از هر باستانشناسی بپرسین، بهتون میگه که فلسطینیان که به عنوان اقوام دریا شناخته می‌شدن و از کرت اومدن، تو حدود 1200 قبل از میلاد وارد ساحل کنعان شدن.
تو دوران آهن.
آره، خب این یعنی 800 سال اختلاف. مثل این میمونه که من یه سند تجاری مربوط به سال 1990 پیدا کنم که تو اون یه مدیرعامل با شرکت گوگل قرارداد بسته. بدیهیه که من میگم گوگل تو 1990 وجود نداشت، پس این سند کاملا جالیه. منتقدایی مثل جان برایت هم دقیقا همینو میگن. اونا میگن حضور فلسطینیان تو زمان ابراهیم یه اشتباه فاحش یا یه ناهمخوانی زمانیه. آیا نویسنده تو قرنها بعد داستان رو نوشته و به اصطلاح گاف داده؟
این سوال خیلی خوبیه و ما رو به یکی از مهمترین و شاید خطرناکترین اصول تو درک تاریخ باستان میرسونه. جوزف ریک کاوشگر معروف تل دوتان بود، یه پاسخ بسیار هوشمندانه به این چالش داره.
چی میگه؟
اون میگه منتقدا اینجا دارن از استدلال مبنی بر سکوت استفاده میکنن.
استدلال مبنی بر سکوت یعنی چی؟
استدلالشون اینه، چون ما سفالها یا سلاحهای متمایز فلسطینیان رو تو لایه‌های مربوط به سال 2000 قبل از میلاد پیدا نکردیم، پس اونا مطلقاً اونجا نبودن. اما فری میگه فقدان شواهد مدرک عدم وجود نیست.
اما آخه چطور ممکنه؟ اگه اونا اونجا بودن بالاخره باید یه کوزه‌ای، شمشیری، یه چیزی از خودشون به جا گذاشته باشن دیگه.
اینجاست که باید ماهیت علم باستانشناسی رو درک کنیم. باستانشناسی یه علم بی‌نقص و کامل نیست. اتفاقاً به شدت تکه تکه و تصادفیه.
یعنی فقط چیزایی رو پیدا می‌کنیم که شانس آوردن و از بین نرفتن؟
دقیقاً. شما فقط چیزی رو پیدا می‌کنین که اولاً شرایط آب و هوایی و فرایش خاک اون رو از بین نبرده باشه، ثانیاً شهرهای بعدی روی اون ساخته نشده باشن و نابودش کرده باشن، و ثالثاً شما شانس آورده باشین و دقیقاً همون نقطه رو حفاری کرده باشین.
واو، احتمالش خیلی کمه.
آره، ما شاید کمتر از 1% از سایت‌های باستانی رو به طور کامل کاوش کرده باشیم. حالا در مورد فلسطینیان، فری پیشنهاد می‌کنه که ما نباید فقط به یه موج بزرگ تهاجم تو 1200 قبل از میلاد فکر کنیم.
پس آیا ممکنه اون شرکت استارتاپی کوچیکی که تو سال 1990 با نام مشابهی وجود داشته، بعدها با اون قول تکنولوژی ترکیب شده باشه، اگه بخوام به تمثیل قبلیم برگردم؟
مثال بسیار عالیه. کاملا محتمله که تو سال 2000 قبل از میلاد گروه‌های اولیه کوچیک و پیشاهنگی از این اقوام دریایی تو منطقه ساحلی کانعان مستقر شده باشن.
و چون جمعیتشون کم بوده چیز زیادی ازشون نمونده.
درسته. به دلیل جمعیت کم و نوع زندگیشون، اونا آثار مادی بزرگی که تا امروز باقی بمونه از خودشون به جا نذاشتن، یا حداقل ما هنوز پیداش نکردیم. بعدش تو حدود سال 1200 قبل از میلاد موج اصلی و همتباران اونا با تجهیزات نظامی و فرهنگی کامل وارد منطقه میشن و به اونا ملحق میشن.
که این همون موج دومه که لایه‌های زخیمی از آثار باستانی به جا گذاشته که ما امروز میبینیمش.
دقیقاً. بنابراین زیر سوال بردن کل اعتبار یه متن تاریخی فقط به این دلیل که ما امروز توی نقطه خاص چیزی پیدا نکردیم، یه نتیجه گیری خیلی شتاب زده است.
این واقعاً یکی از اون لحظاتیه که لامپ تو ذهن آدم روشن میشه. بیاین یه نگاهی به این مسیر پرپیچ و خمی که امروز با هم طی کردیم بندازیم. ما کارمون رو با یه معمای ریاضی آغاز کردیم. دیدیم که چطور 130 به علاوه 60 به علاوه 25 با وجود بی‌نقص بودنش میتونه فریبنده باشه.
و چطور شجره‌نامه‌ها تو خاورمیانه باستان میتونن ساختارهای قبیله‌ای رو نمایندگی کنن، نه لزوماً نسل‌های بیولوژیکی رو.
آره، مثل همون تبدیل یه خانواده به 8600 نفر تو خاندان امرام، ما با چهره واقعی و شوکه کننده ای از ابراهیم آشنا شدیم، نه یه چوپان ضعیف، بلکه یه مدیر عامل و فرمانده استراتژیک با ارتشی 318 نفره که تو فضای پر از جنگسالارهای محلی زندگی میکرد.
فهمیدیم که امرفل همون حمورابی نیست و در نهایت درک کردیم که سکوت خاک تو باستانشناسی لزوماً به معنای عدم وجود تو تاریخ نیست.
و اگه بخوایم همه اینا رو تو یک کلام خلاصه کنیم، باید بگیم که درک متون باستانی نیازمند ذهنی باز، تحلیل چند جانبه و پرهیز از قضاوت‌های صفر و صدیه.
کاملا موافقم. ما باید اجازه بدیم باستان شناسی و متون باستانی توی گفتگوی انتقادی با هم باشن، نه اینکه یکی رو چماق کنیم تا اون یکی رو نابود کنیم. ما همیشه تو حال یادگیری هستیم و باید آماده باشیم که داده‌های جدید درک ما رو صقل بدن.
پس همه اینا برای ما که امروز تو قرن 21 هم زندگی می‌کنیم چه معنایی داره؟ راستش رو بخواین، ما امروز دیدیم که چطور درک ما از تاریخی به قدمت 4000 سال میتونه به یک کلمه تو نسخه یونانی سپتواجینت، یه پیشوند ایلامی یا یه کوزه سفالی که هنوز از زیر خاک بیرون نیومده وابسته باشه.
خیلی عجیبه.
این موضوع ما رو به یه فکر هیجان انگیز و شاید کمی هم ترسناک میرسونه. اگه حقایق و مسلم دنیای باستان تا این حد انعطاف پذیرن، اگه چیزی که دیروز فکر میکردیم اشتباه متنه، امروز ممکنه فقط به خاطر کامل نبودن حفاری‌های ما باشه، خب چه بسا تو همین تاریخ معاصر خودمون حقایق پذیرفته شده‌ای وجود داشته باشن که فقط منتظر یک کشف کوچیک تو فردا هستن تا کاملا زیر و رو بشن. وقتی ما با اطمینان کامل درباره رویدادهای 100 سال پیش قضاوت می‌کنیم، آیا ممکنه ما هم در حال استفاده از یک استدلال مبتنی بر سکوت باشیم؟ تا کاوش بعدی به این موضوع فکر کنین.